آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام، مرداد ماه 95 گفتگوی ما را از خانه هنر وارتان خواهید چنید. نمایش برگرد مرا ببین و کارگردانان این اثر
شیرین فرشباف،
سعید بهنام خانیکی،
نسیم ریاضی.
سلام. بسیار عالی. قبل از اینکه اصلا بخوایم به وارد نمایش بشیم، خیلی دوست دارم، چون ما تایممون خیلی کوتاهه، از نویسنده‌ای که اثرتون ازش اقتباس کردین و بخشایی از اون رو استفاده کردین صحبت بکنیم. نویسنده‌ای که به شدت نشان شناسی رو، ساختار شناسی رو، انسان شناسی رو، زبان شناسی رو میشناسه و روش کار کرده. چرا به این اثر رسیدید برای این اتفاق؟
واقعیتش اینه که برخورد اولیه ما با متن ترجمه شده هستش که توی فارسی به نام سخن عاشق هستش. بعد از اینکه متن خونده شد و قابلیت‌هاش برای اجرا پیدا شد، با توجه به اینکه متن از فرانسه به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی ترجمه شده، ما تصمیم گرفتیم متن رو دوباره از فرانسه ترجمه کنیم. رولان بارت یک نویسنده و یک فیلسوف فرانسویه، همونجور که گفتین ساختارگرا و نشانه‌شناسه و در خیلی از رشته ها دستی داشته، مثل عکاسی، نمایش، سینما، مد و غیره. برخورد اول ما با سخن عاشق به خاطر قابلیتی داشتش که یک کاراکتر عاشق در موقعیت های مختلف قرار داده میشه و ما فکر کنیم خیلی قابلیت اینو داره که این کاراکتر عاشق به شکل نمایشی توی کار ما باشه. البته روی کرده ما فقط به این کار فقط شیوه نمایشی نیست، ما یک چهارراه هنری رو در نظر گرفتیم که دوستان عزیز اگه بخوان اجرا رو ببینن متوجه میشن که راه‌های مختلفی برای بیان احساس عاشقانه و نگاه ما به این کتاب وجود داشته.
در واقع من فکر میکنم که کتاب در زبان فرانسه، اسم کتاب در زبان انگلیسی همین ترجمهش میشه سخن عاشق، ولی کتابی که آقای بارت نوشته اسمش قطعاتی از یک سخنرانی عاشقانه است. به همین علت ما کاری که کردیم و در پوستر بروشورمون چیزی که نوشتیم بر اساس قطعاتی از یک سخنرانی عاشقانه، چون ما دقیقا از متن فرانسه شروع کردیم به کار کردن. برخورد اولیه هم خانم فرشباف توضیح داد، از اونجا شروع شدش که 2 سال پیش ما یه جمعی داشتیم، سالهاست هم میشناسیم، 15 ساله با همدیگه کار میکنیم. 2 سال پیش از اونجا شروع شد که داشتیم درباره پروژه‌مون حرف می‌زدیم، خانم فرشباف اومد این کتاب مطرح کرد و گفتش که این کتاب جالبه، برخورد نمایشی میشه باهاش کرد، ولی خب سخت بود چون متن فلسفی بود. در ادامه با هم دیگه که داشتیم حرف می‌زدیم، دیدیم یه سری تصاویر دیگه داره میده، فراتر از نمایش داره میده. من به شیرین پیشنهاد دادم که بیا با هم دیگه کار بکنیم، بخش نمایشیشو تو پیگیری کن، بخش جانبیشو من پیگیری کنم. این قرار اولیه ما بود. در ادامه کاملا در تمام بخش ها همه مشترک کار کردیم. از یک جای دیگه به بعد سعید بهنام به ما اضافه شد و 3 نفره شروع کردیم در تمام، یعنی کاملا کار مشترک تو همه بخش ها 3 تامون با هم دیگه کار کردیم و این کاری شد که الان آماده است.
آقای بهنام شما هیچ صحبتی ندارین، میان 2 خانم قرار گرفتین. تو کارگردانی هم همینجوری بود؟ نه اصلا شما نظر شما اصلا چیز نبود.
صحبت‌ها رو کامل گفتم. میدونید شاید من چیزی که باید اضافه کنم اینه که خیلی پیچیده است که شما از متنی که اصلا دراماتیک نیست، متنی که رمان نیست، متنی که نمایشنامه نیست، چیزی که توش روایت وجود نداره، داستان وجود نداره، تو بخوای یک اثر نمایشی رو ایجاد کنی، چون مخاطب انتظارش اینه که تو توی یک داستانی غرقش کنی، توی یک درامی غرقش کنی و در نهایت به نتیجهش برسونی. ما شاید مشکل ترین بخش قضیه در ابتدای پروژه، حالا مشکلات بعدی بعد اضافه شد، ولی در ابتدای پروژه این بود که به یک نتیجه برسیم راجع به این که چطور میشه از دل یک کتاب فلسفی روایت رو کشید بیرون، چطور میشه از دل اون داستان درام رو کشید بیرون. و شاید به همین دلیل باشه که ما فقط سراغ مثلا قطعاتی از یک سخنرانی عاشقانه بارت نرفتیم، ما از کتاب رنج‌های ورتر جوان گوته هم استفاده کردیم برای اینکه شاید بتونه به این دراماتیزه شدن متن و به این که بشه روایت و داستان رو توی متن تا حدودی جریان داد کمک کنه.
خب اثر شما بر مبنای اجرای چیدمان هست. تصور بنده این هستش که چون نویسنده در مخصوصا سالهای پایانی عمرش به قطعه نویسی روی میاره، این به شما ایده داده که به این صورت این نمایش اجرا کنید. از کجا به این اتفاق و اجرای این چنینی رسیدید؟
من فکر میکنم که در واقع تلاش اولیه ما بر این بود که وقتی که کتابو شروع کردیم بخوندن و بعد متن فرانسه رو شروع کردیم بخوندن، تلاش اولیه ما بر این بودش که خوانش از این کتاب داشته باشیم. چیزی که برامون مهم بود این بود که این متن متنیه که زبان ساده‌ای نداره، بسیار ارزشمنده، ولی شاید خیلی نتونن این کتاب رو بخونن. ما اولین برخوردی که کردیم کتاب رو همون مثلا یک سال و نیم پیش دادیم به آقای کیانیا، گذاشت کنار، گفت این سخته، اصلا من گیجم میکنه، گذاشت کنار، حتی آقای کیانیان. بعد از آقای کیانیان خیلی آدمایی بودن که ما داشتیم مشورت میکردیم، میگفتیم باشون و میگفتن سخته. تلاشی که کردیم این بود که گفتیم خب خیلی ارزشمنده و ما میخواییم که آدم ها باهاش مواجه بشن. در نتیجه سعیمون کردیم که یک خوانشی از این اثر داشته باشیم. در واقع زبانی که در کار ما جاریه در سه سطح هستش. یکی دیالوگی که بازیگرها دارن میگن، سعی کردیم روانترین و ساده ترین بخش های متن رو بذاریم که از زبان بازیگرها گفته بشه تا مخاطب وقتی یک بار میشنوه براش آشنا باشه و بتونه درک کنه. بعد از این میشه نریشن که زبان شاعرانه تری داره و در بعضی مواقع واقعا پیچیده تر هستش و فکر کردیم یک دانای کلیه که داره این رو منتقل میکنه. و بعد یک سری نوشته هست که در واقع استیتمنت های ما هستن که دیدیم هر جوری اینا رو بخوایم چیز کنیم، شاید بخوایم در اختیار مخاطب بذاریم بخواد دو بار بخونه از رو متن، سه بار بخونه. حالا نمیدونم،
من فکر کنم همونجوری که نسیم گفت در مورد متن ناخودآگاه این چیزی که وجود داره، خب همونجوری که شما گفتین خود بارت در سالهای پایانی و کلن این سبک نوشتاری رو داشته، توی این متن به خصوص خب این خیلی بارزه که کاراکتر عاشق توی موقعیت‌های مختلف بررسی شده و این موقعیت‌ها خب بخش‌های مختلفی رو دارن. ناخودآگاه به ما این ایده رو میده که ما هم به این کاراکتر به صورت بخش بخش نگاه کنیم، ولی بسیار این در کنار چیزهای دیگه ای بودش که به ما کمک کرد که ما این نشانه هایی رو که بارت برای عاشق گذاشته رو، چیزهای دیگه رو بهش اضافه کنیم. همونجور که آقای بهنام گفتن از یک کتابی به نام رنج های ورتر جوان، از یک کتابی از عالم بدیو و از چیزهای ما خیلی مطالعه داشتیم در باب کاراکتر عاشق که یک بعدی بهش نگاه نکنیم. شخصیت های ما شخصیت هایی هستند که بی زمان و بی مکانن، یعنی هم آدم امروزی هست، هم آدم قرن 18 و هم آدمی که در اسطوره ها ازش نام برده میشه. پس این نشانه گذاری ها یک عنصر کلی هست که در کل نمایش در جریانه، ولی عنصر دراماتیک ماجرا خیلی از میتونم بگم از میونش شاید ورق های زیادی جمع آوری شد که بتونه این متن رو شکل بده.
من فقط راجع به اجرا چیدمان یک چیزی رو بگم. به نظر من تئاتر امروز کاملا اجرا چیدمانه، یعنی شما به واسطه تکنولوژی تئاتری که امروز اضافه شده و بحث تلاقی هنری که خب شما مخاطبتون توی دوره کلاسیک مخاطبیه که فقط حس بینایی شنواییش رو شما تحت تاثیر قرار میدید، ولی امروز واقعا شما نیاز دارید شاید مخاطبتون رو از حالت انفعال به عنوان یک بیننده و شنونده خارجش کنید، یعنی حسای متفاوتش و لامسش و بویایش و چیزهای دیگر رو، اینا رو باید تحت تاثیر قرار بدید. و تقریبا میشه گفت اجرایی که حالا تو سطح بین الملل هم انجام میشه، شما اگر نگاه کنید شاید ادعایی روی نباشه که اجرا چیدمانه، ولی شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که رد پای تجسمی توی اجرا هست، رد پای تکنولوژی، رد پای ویدیو، عکاسی، مجسمه توی بخش‌های مختلف دیده میشه. من فکر میکنم که ما کارمون اجرا چیدمانه، به دلیل اینکه متمرکز رو هر بخشش کار کردیم، یعنی کاملا رفتیم به سمت تجسمی توی جایی، کاملا رفتیم به سمت ویدیو، ولی در کل هدف مهمتری که وجود داشت این بود که شیوه اجرایی شیوه امروزی باشه، شیوهی باشه که تماشاگر تنبل منفعل به قولی قرن حاضر رو که درگیر این مدرنیته شده و تکنولوژی باعث شده که بشینه و ساعتها با فضای مجازی و اینا درگیر باشه تحرک پیدا کنه، سعی کنه که بیاد و کشف کنه، یعنی یک تلاشی هم اون بکنه، همه چی به قولی لقمه جویده نشه و در دهانش گذاشته بشه.
قاب بندی ها از کجا میاد؟ این خیلی برام جالبه که هر اتفاقی که شکل میگیره یک قابی رو ما میبینیم و یک داستان کوتاهی رو در اون قاب ما باهاش مواجه هستیم که در نهایت همه این داستان ها به هم زنجیروار اتصالی میشود درش پیدا کرد به خاطر محور عاشق بودن. این قاب ها از کجا اومد؟ یعنی چگونه به این نتیجه رسید که این همه قاب های مختلف و سبک های مختلف رو در کنار هم دیگه قرار بدید؟
ما حالا بر حسب اتفاق که نمیشه گفت، چون با هم دوستیم، هم دیگر میشناختیم، ولی همکاری یک شرایطی رو پیش آورد از این جهت که سه تا آدم رو با تخصصهای متفاوت کنار هم قرار داد. یعنی شیرین فرشبافی که فرم رو خیلی خوب میشناسه، حرکت رو خیلی خوب میشناسه و در ادامه به عنوان بازیگر و کارگردان به قولی درام رو میشناسه، نسیم ریاضی که سینما رو خوب میشناسه، ویدیو و عکاسی رو خوب میشناسه، و من حالا تا حدودی به خاطر اینکه روی یک بخشی به اسم ایمیج تئاتر یا تئاتر تصویری کار کردم. این اتفاق باعث شد که شاید کم کم قاب ها اهمیت زیادی پیدا کنن، یعنی از شیرینی که متمرکز می شد روی استایل بازیگرها، روی فیگورهاشون که تو دل یک جریانی به اسم مثلا طراحی صحنه این فیگور آیا فیگور زیبایی شناسی داره اون فیگور یا نه، یا نسیمی که خیلی با ریزبینی بخش های مختلف کادر رو مثل کادری که برای عکسش یا برای تصویرش روی سینما میخواد ببنده اونها رو با دیتیلش نگاه میکرد و تشخیص میداد. این اتفاق باعث شد که شاید مهمترین چیزی که کار ما در وهله اول میده، پیش از این که حالا وارد بخوایم درامش بشیم، وارد اپیزودیک بودنش بشیم و اینها، اینه که تصاویرش زیبای شما باهاش مواجهید، قابهایی رو مواجهید که انگار تابلوهای زنده‌ای ان که عناصر شرکت میکنن ولی همشون دارای هارمونی هستن، چیدمان رنگیشون، چیدمان حجمیشون، پشتش این ایده وجود داره که باید داره یک زیبایی شناسی به اسم تابلوهای زنده باشه.
نهایت من میتونم اضافه کنم که متن اثر همونجور که نسیم اشاره کرد متنیه که خب در قالب خانش شاید بشه راحت تماشاچی یا خواننده وقتی کتاب رو میخونه، چون میتونه چند بار از روش بگذره، برگرده دوباره نگاه کنه، به فکر فرو بره، راحت تر ارتباط برقرار بکنه. ولی توی اثر نمایشی به خاطر اینکه ما کلام رو از دهن بازیگر میشنویم، یک بار میشنویم و میگذریم، ما به این فکرن که علاوه بر متنی که زیباست و واقعا شاعرانه است، جاریه، عناصر تصویری باید به قدری باشه که تماشاچی در کنارش کاملا دریافت بکنه و کمک کنه که تماشاچی درگیر کلام میشود، درگیر تصویر هم بشود. در این حال ما ستامون وقتی که متن رو میخواستیم باش برخورد کنیم، میخوندیم، اصطلاحا به طوفان فکری میرسیدیم و نظرهامونو میدادیم، هر ستامون خیلی عنصر تصویر رو قائل بودیم بهش، یعنی خیلی ایدهایی که به ذهنمون میرسید ما ساعتهای زیادی رو سر متن صرف کردیم، به این ترکیب بندی، به این قاب ها، به این تابلوها رسیدیم و این ثمره این بودش که خب واقعا زمان و وقت زیادی صرف این متن شد. من میتونم بگم حدود 2 سال ما درگیر این بودیم و فکر میکنم اتفاق راضی کننده ای هست برای همه.
یه نگاه جامعه شناسی عجیبی داره نویسنده و خیلی به نظرم میاد که دغدغش اصل انسان و اصل جامعه. چقدر برای شما این مسئله در این نمایش پررنگه؟ چقدر شما به سراغ این مسئله رفتید؟
به هر حال خود بارت همونجور که گفتم توی خیلی جاها دستاویزهای زیادی رو برای مطالعه داشته. انسان معاصر یکی از مهمترین دغدغه‌های به نظر من بارت بوده برای اینکه بیاد این ساختار شناسی و این نشانه شناسی رو بکنه. تلاش بارت برای خوندن بین متن‌هاست، بین خط‌هاست. نشانه شناسی که کرده و اینه که ما یک سری عناصری رو داریم که نشانه گذاری شدن و در آثار مختلف یک سری تصویر مشخصی رو به آدم ها میدن. شیوهی که ما انتخاب شیوهی که بارت انتخاب کرده بیان برای بیان این هستش که این تصاویر رو واکاوی کرده، قطعا از منظر انسانی بهش نگاه کرده و خواسته که خیلی بیشتر به این زیرمت برسه که چرا این نشانه گذاری شده، از کجا میاد، تاریخچه‌اش رو پیدا بکنه و خیلی مثال‌های زیادی رو هم براش بزنه. و طبیعتا ما وقتی سراغ کاراکتر عاشق میریم، کاراکتری که در همه جا بوده و هست و بین ما هست، ما ایم، شما این، پس ما خودمون، ما از همین جامعه داریم حرف میزنیم.
و در این حال من میتونم اضافه بکنم که کتابی که بارت کار کرده قطعاتی از یک سخنرانی عاشقانه که در واقع حدود 60 تا جستار بوده که بارت در دانشگاهی در پاریس داشته، اینا رو تو جلسات مختلف هر کدومشو مطرح میکرده. ما از این تعداد تقریبی که من گفتم 60 تا، حدود 26 تاشو انتخاب کردیم و این انتخاب دقیقا با نگاه بر جامعه‌ای بود که ما داریم الان توش زندگی میکنیم که ارتباط عمیق‌تری بتونه با مخاطبی که در ایران این کار رو می‌بینه برقرار کنه. قطعاً که اون نگاه جامعه شناسان در کار ما وجود داره. ما هر ستامون با پیشینه‌ای میایم که تعداد کار ما بسیار گزیده بوده در طی این سال‌ها، به خاطر اینکه تمام تمرکزمون و تلاشمون بر این بودش که کاملاً وقتی یک کاری رو داریم انجام میدیم کامل باشه، روی یک تخصصی که تمرکز کردیم کامل باشه. خیلی وقتا کار کردیم و شاید به مرحله اجرا فکر کنیم خودمون رو قانع نکردیم. در واقع اینجا اونجایی بودش که فکر کردیم نه، کار قانع کننده است و ما میریم و این رو نمایش میدیم و میتونه ارتباط با جامعه امروز اینجا برقرار بکنه. ولی قطعا انتخاب این قطعات، این 26 قسمت از اون 60 اپیزودی که در واقع خود بارت توی کتابش گذاشته، بر اساس دریافت ما از جامعه امروز اینجاست و ارتباطی که مخاطب میتونه برقرار بکنه.
خیلی نشانه شناسی مهمه، ولی من یک سوالی که حالا ذهن خودم رو مشغول کرده به عنوان یک فرد حقیقی که تماشاگر نمایش شما بودم، نشانه های ایرانی در نمایش شما کجاست؟ نمادهایی که ما حالا نزدیک بشه به جامعه امروز ما دغدغه جامعه ام رو داریم، اما در ساختار تجسمی اثر نمادهای ایرانیمون کجا قرار گرفته؟
ببینید، استاد مهندس پور یک حرف خیلی جالبی رو همیشه سر کلاساشون میزدن، اونم این بود که میگفتن که شما وقتی برای کارتون مرز و ملیت تعیین میکنید، تا حدودی خودتون رو محدود میکنید به اون مرز و ملیت. یعنی وقتی شما به فرض از کشور فنلاند صحبت میکنید، قاعده و قوانینی که توی اون جامعه حاکمه، اسامی که توی اون جامعه رایجه، فرهنگی که وجود داره، زبانی که رایجه، اینها رو شما مجبورید تو کارتون داشته باشید به خاطر اینکه دارید از یک جای مشخص صحبت میکنید. و وقتی میگه که شما یک بی جغرافیایی در نظر میگیرید، یک جایی که مرزی براش وجود نداره، تمام قواعد رو شما میتونید رسم کنید. یعنی میتونید به اسمهایی بذارید و مدعی بشید که خب یه جامعه فرضی است که میتونه به فرض اسم آدمش لیوان باشه و کسی نمیتونه بگه چرا، چون جامعه‌ای که تو ساختی. ما خیلی سعیمون بر این بود در ابتدا که چون در ابتدای قضیه این بود که خب ما باید وفادار می بودیم به چیزی که به عنوان بیس اصلی و متن اصلی کارمون بود و اون بارت بود، و بارت تا حدود زیادی سعی کرده جهان شمول برخورد کنه، حتی اگر که خودش فرانسویه، ولی مثالایی که میاره از ورتر جوانه که کتاب گوته است. خب من فکر میکنم که ما مهمترین مسئله‌ای که سعی نکردیم خیلی المان‌هامونو ایرانی کنیم یا جغرافیایی نه ایرانی که هیچ جغرافیایی ما بهش ندادیم، به خاطر این بوده که خب ما مثلا تو این چند روزی که مخاطبایی داشتیم، ما چند تا مخاطب از برلین داشتیم، آلمان، چند تا مخاطب فرانسوی داشتیم، و اتفاقی که میافتاد این بود که اونها با بارت آشنایی داشتن ولی عنصر کلام رو نمیفهمیدن،
ولی همشون راجع به اتفاق احساسی که می افتاد این رو درک می کردن و این شاید به دلیل این بود که اونا این رو پذیرفتن که با یه کار ایرانی شده مواجه نیستن، با یه کاری که نشان شناسیش مرز داره، جغرافیا داره و خیلی آمدانه بوده و خیلی هم سخت بود به خاطر اینکه تو از دل یک فرهنگ ایرانی هستی ولی سعی میکنی که مخاطبات رو توی این جهان بدون مرز غرقشون کنی و این خیلی مشکل بود.
کما اینکه عنصر نه، یعنی کاراکتر عاشق کاراکتر جهان شموله، ما میتونیم هیچ ملیت و قومیتی رو براش در نظر نگیریم، روی کرد ما هم همین بوده. عنصر ایرانی نه عنصر ایرانی خاصی میشه توش پیدا کرد، نه عنصر فرانسوی خاصی، نه عنصر هیچ ملیت خاصی. ما سعی کردیم به این کاراکتر به شکل جهان شمول نگاه کنیم و همونطور هم که روی کرد متن هست، به شناخت این نشانه ها که برای آدمی که حتی کلام کار رو نمیفهمه درگیر تصاویر و احساسی که توی کار جاریه میشه برای همه بشه. یعنی ما هیچ قصدی نداشتیم کاراکترهای ما از اعصار مختلف و از کلا مثالی که برای در هنگام تعریف متن برای بازیگر هم می‌زدیم بودش که شماها آدمایی هستین که موقعیت بی مکان و بی زمانی رو دارین، یعنی هر کدومتون توی یک خط موازی در کنار هم دیگه دارین این راه رو طی می‌کنین.
هرچی من فکر می‌کنم دوستان کامل گفتن، تنها فیلتری که ما داشتیم این بود که این اپیزودها که در بیمکانی و بیزمانی دارن اتفاق میفتن با مخاطب ایرانی ارتباط برقرار کنن، نه اینکه ایرانیزه بشن.
حالا به نزدیک به اجرام هستیم، شما عزیزانم مشغول هستیم، برای سوال پایانی من فقط یک نکته رو بگم. ما در این نمایش دو اتفاق خیلی جذاب میبینیم. در یک جا ما با یک چیدمانی مواجه هستیم که خیلی اگزاجره است، در کنار اون یک بازیهایی میبینیم که کلن بازیهای سطحه و در کنار اون در یک چیدمانی قرار میکنیم که هیچ چیزی نداره ولی با یک بازیهای اگزاجره و به قول من بیرون زده مواجهیم. از این اتفاق و کنار هم گذاشتن اینها در برای شنوندگان ما بفرمایید.
ببینید از اون شاید دوباره ارجاع بدم به اون هارمونی که باید وجود داشته باشه. این اتفاق فقط شاید در چیدمان عناصر صحنه‌ای و بازیگر نیست، یعنی شما این چیدمان رو در موسیقی می‌بینید، در نور می‌بینید. ما اول این رو بگم که خیلی گروه همراهی داشتیم، یعنی واقعا شاید هر کسی با شرایطی که ما داشتیم نمی اومد کار کنه. ما به واسطه اینکه توی ساختمونی داریم اجرا میریم که یک خانه قدیمیه، هیچ امکانات صوتی و تصویری رو نداره و کسی که به عنوان نورپرداز یا بحث طراحی صدا یا حتی موسیقی این قضیه وارد میشه باید این جسارت رو داشته باشه که بدونه که تو یک فضای غیر آکوستیک، غیر مثلا طراحی شده برای تئاتر باید کار کنه. و این گفتمان هارمونیک به قولی ما بین عناصر صحنه‌ای توی تمام بخش‌ها سعی شده رعایت شده، یعنی ما اگر که این توازن صحنه‌ای رو می‌خواستیم به هم بزنیم شاید این درست بود که یک صحنه‌ای که چیدمان با قول شما اگزاجری داره بازیش هم به همین شکل باشه یا یه جایی که مینیمال بازی‌ها اینطور باشه، ولی این وزن صحنه‌ای رو به هم می‌زد. یعنی ما مجبور بودیم تماشاگرمون رو وقتی که توی یک لولی واردش می‌کنیم، توی سطحی از احساس واردش کنیم، توی همون سطح نگهش داریم تا انتها، یعنی خیلی بالا نبریمش که توقعی زیاد بشه و توی صحنه بعدی دوچار افتادن بشه و خیلی هم پایین نبریمش. این چیدمان کاملا آمدانه بوده در تمام عناصری که توی این کار رو شکل دادن این اتفاق افتاده.
در نهایت هم من میتونم بگم تلاش ما این بودش که این ساختمون سه طبقه یک وادی بشه برای آدم‌هایی که میان و وارد وادی کاراکتر عاشق میشن، مثل دنیایی که ما توش الان هستیم، یک جایی همه چیز خیلی در سطح اتفاق میفته، یک جایی خیلی همه چیز اگزاجره است و ما برخوردهای مختلفی رو باهاش داریم. همونجور که آقای بهنام هم گفتن این هارمونیه، ما اتفاقا خیلی تاکید و وسواسی روش داشتیم که تماشاچی همچنان که داره راه میره هم از این یک دستی فضا لذت ببره هم دچار مونوتونی جریان نشود. برای همین تلاش ما همش روی کرده واقعی، دنیای واقعی و کاراکترهای واقعی توی این شرایط با چه عواملی ممکنه روبرو بشن که شاید خیلی درشته براشون و یه جایی شاید اصلا هیچ کسی نمیفهمه و فقط خودش داره با عمق جان لمسش میکنه.
خیلی دوست داشتم که در این گفتگو در مورد ساختارگرایی، پسا ساختارگرایی و به قول معروف نشانه شناسی به صورت صرف با مخاطبینمون شما نظراتتون در میون بذارید و یه گپی داشته باشیم. اما خب زمان کوتاه، ان شاءالله در یک فرصت‌های بهتر و کارهای بعدی بتونیم اینها رو یه ذره باز بکنیم، چون بسیار جای صحبت داره، جای تفکر داره و جامعه امروز فکر می‌کنم مخاطب ما داره به این سمت میره و اینها رو داره تازه باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه تا کامل بشناستش. برای کلمه پایینه باشه نوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
اول اینکه نمیدونم، میدونید من همیشه آخر صحبتایی از این جنس چه با مطبوعات و اینا میگم گروه، یعنی میگم که این اتفاقه، حالا ما سه نفر نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم ولی هر کدوم از ما 10 نفر پشتشه، یعنی یک گروه 30 نفر است که این اتفاق رو شکل داده و من اغراق نکردم. اگر بگم به اندازه یک پروداکشن سینمایی این کار زحمت داشت، از شرایط گرفتن مکانش، خب چون مکان غیر متعارف تئاتریه و اصلا ربطی به وزارت ارشاد نداره، مشکلاتی از این جنس داشت، تا چیدمان صحنه ایش، تا نورش، صحنش، همه چی، و گروه خیلی زحمت کشید، یعنی بیشتر از چیزی که بخواد به خاطر رفاقت باشه، بیشتر از چیزایی که از این جنس باشه. در حالا رأس این گروه آقای رضا کیانیان، استاد رضا کیانیان قرار دارن که اعتماد کردن به ما، یعنی شاید این گروه رو دیدن، شرایط رو دیدن و اعتماد کردن و من فکر میکنم، یعنی امیدوارم که جواب اعتمادشون رو گرفته باشن، چون برای همه ما تجربه عجیبی بود اینکه ایشون در کنار پروژه بودن و اومدن لطف کردن و نریشن کار ما رو گفتن. در نهایت اینکه این گروه، گروه عجیبیه برای من، توی تمام 15 سالی که تجربه تئاتری دارم شاید این اتفاق الان داره میفته برای من، یکی این مورد و یکی هم این که من فکر میکنم که کار باید دیده شه. این رو ادعا میکنم نه به خاطر این که کار ما بخواد بلیت بفروشه یا فلانی، نه، ما با توجه به تعداد تماشاگری که داریم اصلا نگاه اقتصادی نداشتیم از ابتدای پروژه. من فکر میکنم باید به خاطر این که پشتش بحث پژوهشی وجود داره، پشتش 2 سال کار وجود داره و این کار توی اجرا داره دیده میشه، یعنی شما اگر که شرایط اجرای محیطی رو میخوان بچه ها ببینن توی تئاتر محیطی، باید بیان اجرا رو ببینن. اگر چهارراه هنری رو که مبحث خیلی جدیدیه میخوام ببینن، باید بیان ببینن نشان شناسی هنری، و خیلی محکم ادعا میکنم که این کار باید دیده شه، به دلیل اینکه شاید تو بخش پژوهشی تئاتر امروز نیازه که این اتفاق بیفته.
در نهایت من واقعا خواستم همینجا این یه صدایی باشه که ما از گروهمون واقعا تشکر کنیم، از افرادی که از ابتدا با ما بودن و الان نیستن و کسایی که هستن به واسطه زمانی که گذاشتن، هوشی که داشتن و همراهی که داشتن که ما بتونیم ما ستا جریان رو به وسیله 30 نفر آدمی که پشت ما بودن هدایت کنیم. و اینکه من فکر می‌کنم تلاش ما توی این کار برای این بودش که کسی که وارد این سالن میشه و از این در میره بیرون، ما دست به روحش زده باشیم.
من فکر میکنم بچه ها کامل گفتن، ما گروهمون بی نظیر بود، صبر خیلی زیادی داشتن تا تونستیم بعد از چند ماه، مخصوصا بازیگر 4 تا بازیگر اصلی با ما موندن، دمشون گرم، خیلی خوب بودن. از طرف دیگه فکر میکنم که کسایی که با ما همکاری کردن تا در خانه وارتان، خانه گفتمان شهر و معماری اجرا بریم، هم واقعا به ما لطف کردن و امکان این که ما در اینجا اجرا بریم امکان خیلی ویژه‌ایه، در این خونه عجیب غریب بزرگ با معماری خاص خودش که ما تاکید بر معماری هم داشتیم، اگه مساعدت خیلی آدم‌ها نبود شاید ما این امکان رو نداشتیم اینجا بریم، و خب خیلی خوشحال کننده است برای ما که این امکان رو الان داریم. مرسی، ممنون.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما، یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.